ساعت اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
از حسن سلیقه و انتخابتون برای شنیدن برنامه‌های رادیو اقتصاد بی نهایت سپاسگزارم. افتخار داشتیم که از ساعت 6 صبح خدمتگزار شما باشیم با بخش اول برنامه‌ها از پخش شبکه رادیویی اقتصاد. دو خط ارتباطی ما با شما سامانه پیام کوتاه 30367 و تلفن 2786998 همچنان در اختیار شما دوستان عزیز هست. آخرین برنامه‌ای که در بخش اول برنامه‌ها تقدیم حضورتون می‌کنیم، برنامه خوشه چین هست. لحظات خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
خوشه چین کاری از شبکه رادیویی اقتصاد.
به نام خداوندی که قادر است و توانا. اهالی روستا، کشاورزان و باغداران عزیز، سلام. کنار محصول فراوان و پربرکت، الهی که امید محصول هر روزه که زندگیتون باشه. اینجا خوشه چینه، خونه خود شما. اومدیم تا از دغدغه های شما کشاورزان و باغداران عزیزمون با خبر بشیم. درسته که بخشی از تولیدات کشاورزی فقط با نگرش تامین نیاز داخل صورت میگیره و تولید این محصولات روی کرده صادرات محور نداره، اما اغلب کشاورزی اما از محصولات زراعی، باقی، دامی و پرورده های اون از گذشته تا کنون با نوسانات زیاد جزء اقلام صادراتی کشور محسوب میشن. یکی از الزامات صادرات محصولات کشاورزی توجه به کیفیت و استانداردهای بین المللی، بازاریابی، برندسازی و تامین مستمر سفارشاته. بنابراین باید شرایطی رو برای ارتقای صادرات محصولات کشاورزی در کشورمون ایجاد کرد. امروز به اتفاق همه شما کشاورزان و باغداران خوبمون در سراسر کشور میخواییم سفری داشته باشیم به استان چهارمحال و بختیاری، پای صحبتهای کشاورزان این استان بنشینیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های خوب برنامه خوشچین، سلام، وقتتون بخیر. در استان زیبای چهارمحال و بختیاری در منطقه کشاورزی طاهرآباد سفلای شهر فرخشهر تقریبا 1 کیلومتر فاصله داره با پلیس راه شهر کرد اصفهان توی منطقه کشاورزی کنار تنگ صیاد فرخشهر و در خدمت یکی از همستانی های عزیزمون از همشهریان خوبمون که در شغل کشاورزی توی این منطقه مشغول کار هستن. میخوایم باشون گفتگو بکنیم، با ما همراه باشید. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
حالتون خوبه؟
ممنون، متشکرم. خیلی ممنون.
آقا خودتون رو برای ما، برای اعضای شنونده ای که الان صدای شما رو از طریق رادیو و برنامه خوشچین میشنوند، بفرمایید.
به نام خدا، محسن بنیادی هستم، شاغل در شغل کشاورزی. پرستار بازنشسته هستم. سال 92 بازنشست شدم و بعد از بازنشستگی با یکی از دوستان که داروساز هستنشون، جناب آقای دکتر یگانه، هر دومون بچه این استان هستیم، تصمیم گرفتیم یک کاری توی این استان انجام بدیم که اومدیم به این سمت و سو و حالا این زمین رو خریداری کردیم، یه زمین بایری که خب با تلاش فعلا به اینجا رسیده.
شغل شما پرستاری هست. این که چی شد از شغل پرستاری به کشاورزی اومدین و برای عزیزان شنونده توضیح بدین.
این عشق و علاقه بود که من از بچگی به شغل کشاورزی داشتم. یعنی از حالا بچگی همیشه پیش خودم این رو تصور می‌کردم که روزی که بازنشست شدم یه مزرعه داشته باشم و برم به قله اونجا و لذت ببرم از این مزرعه. باعث این قضیه هم این خب یه خواسته‌ای هست که هر کس اون خواستش رو دنبال کنه مطمئنم به خواستش میرسه و من این توانایی را در خودم میدیدم که با پیشنهاد دوستم واقعا دیدم که به اون خواسته‌ای که میخواستیم داریم میرسیم. اونشون هم واقعا دوست داشت که همچین چیزی داشته باشه و با هم دیگه واقعا شروع کردیم اینجا را و خیلی زحمت کشیدیم تا الان اینی که هست شما میبینید. ما سال اول مثلا سیب زمینی کشت کردیم، میزان آب کم بود، با این مقدار آب حدود 1 هکتار اون آب هم به این 1 هکتار نمیرسید و بعد از مطالعات خیلی زیادی که کردیم دیدیم با چه روشی ما میتونیم با کمترین میزان آب بیشترین بهره برداری رو داشته باشیم. این بود که حالا رو مطالعات زیادی به گل محمدی رسیدیم و خب با صرف هزینه خیلی زیادی این مزرعه ساخته شد. حالا استخر، سیستم آبیاری قطره‌ای پیاده شد، سیستم قطره چکونهایی که خب خیلی دقیق 8 لیتر در ساعت خروجی دارن و اینا همه کنترل شده هست. یعنی این مزرعه‌ای که حالا ما اون موقع 1 هکتار میکاشتیم و آب هم کم میوردیم و نمیتونستیم محصول خوبی برداشت کنیم، الان 14 هکتار مزرعه گل محمدی داریم با صرف کمترین میزان آب که حتی آب هم اضافه میاریم و این خب یه حسن بسیار خوبیه که ما بتونیم با میزان خیلی کمی آب بهره برداری خیلی بیشتری داشته باشیم.
کشاورزی همراه با تحقیق و توسعه و مطالعه میشه کشاورزی نوین و اینکه مصرف آب هم پایین میاد.
بله دقیقاً. ببین، آرنده توی سیستم ما از روز اول حاکم بود. یعنی اصلا ما با این بس، با توجه به اینکه دوست من هم خب ایشون هم خیلی به مسائل تحقیق و توسعه و اینکه کاری که می‌خوایم انجام بدیم با مطالعه باشه اصرار داشتن، این بود که از روز اول کار ما با این قضیه شروع شد، یعنی مطالعه، تحقیق و توسعه، و الان هم که اینجا هستیم دقیقاً با همین شرایط داریم پیش میریم و روز به روز داریم کارمون رو توسعه میدیم، گسترش میدیم که انشالله حالا مراحل بعدی کار هم انجام میشه
انشالله. کشاورزی و کشت گیاهان دارویی چه تأثیری در زندگی پرستار عزیز جناب آقای بنیادی فرگذاشته؟
ببین، از نظر روحیه‌ای که حالا توی بحث طبیعت وقتی که آدم وارد بشه روحیه انسان بسیار خوب میشه. حالا من یه توضیح بدم به چه دلیلی صحبت رو میکنم. ببین، من بعد از حالا اینکه اومدم توی این مزرعه و رفتم ادامه تحصیل دادم در رشته جدیدی به نام روانشناسی مثبت‌گرا یا پوزیتیو سایکولوژی. خب این رشته خیلی جدیدیه در بحث روانشناسی، حدود 20 سال قدمت داره. این رشته برمیگرده به روحیات خود انسان، به توانمندی ها و استعداد هایی که انسان داره. اگر که ما بتونیم از توانمندی ها و استعداد هامون استفاده کنیم و به اونها تکیه بکنیم، مطمئنن همیشه روحیه شادی داریم و پیشرفت در زندگیمون وجود داره. این باعث شد که من روحیم کلن عوض بشه، برم به این سمت و همین مسائل و همین روحیه باعث شده که بتونم الان توی این مزرعه به صورت من میتونم بگم دائم کار بکنم، فعالیت بکنم و لذت ببرم.
آقا بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، امیدوارم که امسال سال زراعی خوب پر برکت باشه برای همه شما کشاورزان عزیز، خصوصا شمایی که به کشت گیاهان دارویی و گل محمدی روی آوردید. موفق و پیروز باشید، خدا نگهداری شما.
خیلی ممنون و متشکر، زحمت کشیدین به هر حال تشریف آوردین، ان شاءالله که سال پربرکتی برای همه مردم ایران باشه.
موفق باشین، خداحافظ شما.
خداحافظ شما، خدا نگهدار شما باشه.
همه شما کشاورزان عزیزمون هر جایی که هستید، انشالله که سلامت باشید، تندرست باشید، تن سلامت باعث بشه که بتونید سر زمین فعالیت داشته باشید و زمین خداوند رو پربرکت‌تر کنید. درباره تولید گیاهان دارویی در گزارش شنیدیم، همراه بشیم با جناب آقای امینی همکار محترممون که گفتگوهای برنامه رو دارند. آقای امینی سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه خوشچین رادیو اقتصاد.
سلام خانم استگار دوست، به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، همراهان همیشگی برنامه خوشچین، وقتتون بخیر باشه انشالله. بله، همونجور که شما فرمودید در گزارش هم اشاره شد، استان چهارمحال بختیاری علاوه بر این که در زمینه تولید گل محمدی برخی از دوستان اونجا فعال هستن، ظرفیت‌های متعددی در زمینه تولید گیاهان دارویی داره و در همین رابطه صحبت بکنیم با آقای مهندس ابراهیم شیرانی، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، که انشاءالله در رابطه با ظرفیت‌های تولید گیاهان دارویی بیشتر صحبت بکنیم.
خیلی هم خوب، و امیدوارم دیگر شنوندگان گرامی که با این حوزه آشنا هستن، دانشی دارن یا اینکه دستی بر آتش، اگر مایل هستن که نکته‌ای رو اضافه کنن و ما رو ویژه همراهی کنن، از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 مطالبشون رو به دست ما برسونن.
خب به وقتتون بخیر شنوندگان عزیز و همراهان گرامی برنامه خوشچین، خدا قوت. همونجوری که عرض کردم خدمتتون، میخوام در رابطه با وضعیت تولیدات گیاهان دارویی در استان چهارمحال بختیاری گفتگو بکنیم با یکی از مدیران محترم سازمان جهاد کشاورزی این استان، آقای ابراهیم شیرانی، مدیر امور باغبانی استان چهارمحال بختیاری در حوزه جهاد کشاورزی. آقای مهندس شیرانی سلام، وقتتون بخیر.
من هم به نوبه خود عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و تمامی شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
در ابتدا تقاضا میکنم یک نمایی از وضعیت تولید گیاهان دارویی در استان چهارمحال بختیاری ارائه بفرمایید خدمت شنوندگان محترم تا در خدمتتون با سوالات بعدی باشم.
خدمتتون عرضم، تولید و تقریبا بحث توسعه گیاهان دارویی تقریبا سال سومش هست که در استان چهارمحال بختیاری سند توسعه اون تهیه و تدوین شده و تقریبا ابتدای کار هستیم، و طی این سه سال تقریبا سطحمون رسیده بالای 1670 تا 1700 هکتار گیاهان دارویی که در استان داره در حال کشت انجام میشه. بعضی از گیاهان مثل گیاه موسیر هست، مثل خدمتتون عرضم زرنگیاه هست، مروه بختیاری هست، که اینها تقریبا به صورت اندومیک خود استان هستن، و کرفس یا همون که به صورت محلی که میگن کلوس که در ارتفاعات بختیاری به صورت خودرو هست. اینها خدمتتون عارضم تقریبا از این دو سه سالی که داره انجام میشه، از قسمت اشتغال روستایی و همچنین تسهیلاتی که داره پرداخت میشه، کمک هایی برای بحث نهاده هاشون هست. سطحی که عمده هست تقریبا زیر کشت رفته توی این 1700 هکتار، بعضی از محصولات گیاهان دارویی مثل گل محمدی که الان نزدیک به 550 هکتار هست که زیر کشت هست، تقریبا زعفران هست که بالای 230 هکتار هست.
بله.
و خدمتتون عارضم مسیر است که بالای 300 هکتار است که به صورت عمده است. من مابقی گیاهان دارویی هم که تقریبا تو سطوح کمترشون زیر کش داره میشه. بعضی از این محصولات حالا مثل مسیر که در مناطقی مثل حالا کوهرنگ و اردل که میزان بارششون بالاتر هست و قبلا کشت‌های دیم مثل گندم و جو انجام میشد، حالا اون بحث‌های شخم و شیارها، اینها با توجه به درآمد بالاتری که میتونه داشته باشن کشت رو روی آوردن برای کشت به سمت دیم این محصولات. یعنی الان ما نزدیک به 300 هکتار توی این مناطق داریم که کشت به صورت دیم هست و هم عملکردش و هم بحث کیفیت و کمیتش بالا هست که داره کشت انجام میشه و به تبع اون بحث حالا درآمد بیشتری که برای خود بهره برداران داره و تقریبا قبلا به صورت بومی محل هم بوده، حالا از نظر کمیت و کیفیت هم نسبتا بالاتر است.
گل محمدی چجوریه وضعیتش؟ آیمندس
گل محمدی هم حالا ما تو دوتا حوزه داریم کار میکنیم، یکی بحث کش به صورت دیم هست در مناطقی که مستعد هست و به صورت دیم داره انجام میشه و یکی هم به صورت کشت های آبی هست در بعضی از مناطقی که حالا بحث تغییر الگوی کشت هست. حالا شرق استان ما حالا مثل شهرستان های بروجین، شهر کرد و بن که میزان بارشش نسبت غرب استان کمتر هست و حالا بحث بیشتر آبیاری هایی که انجام میشد، قبلا زراعت های آببری انجام میشد و الان آبشون کم شده، روی آوردن به سمت کشت های کم آببر که حالا مثل گل محمدی است که داره کش میشه و تقریبا حالا سال سوم چهارمشون هست که تحت کشت هستن و تقریبا اون هم ابتدای کار هست. ولی خب ما یک سری حالا مسائل مشکلاتی هم توی این مسیر الان هست، چه در کشت گیاهان دارویی و چه در کشت حالا گل محمدی که مطرح کردید و اون همین است که بحث صنایع تبدیلی و فراوریشون
بله
توی استان ما نیست و حتی سال گذشته هم که تولیدی که برداشت میشد رو حوزه گل محمدی بیشتر به استان یزد و در استان اصفهان به کاشان حمل میشد، منتهای مراتب با توجه به این که تقریبا ارتفاع اون استان بالاتر و سردتر بود، برداشت تقریبا بعد از برداشت استانهایی مثل استان یزد و اصفهان بود که کارخانجا تقریبا طالب محصولات حالا گل محمدی بودن. کشت گل محمدی تقریبا از ابتدای خرداد ما تا اواخر خرداد تو استان ما برداشت انجام میشه و پیشبینی هم میکنیم که تقریبا میانگین عمل کردی هم که در هر هکتار داشته باشیم بالای 3 تن در هر هکتار باشه و از این 550 هکتار تقریبا بالای 400 هکتار اونها بارور هستن که امسال به بار میشینن و گلچینی تو این گلستانهای گل محمدی آغاز شده.
بله آقای مهندس شیرانی، من توی وضعیت استان چهارمحال بختیاری که بررسی میکردم 1300-1400 تا گونه گیاهی شناسایی شده توی استان شما و یه سود 270 یا 280 تاش فکر کنم که گیاه دارویی بوده. بر اساس گفته و تحقیقات مسئولین جهاد کشاورزی استان خود شما یه سود 27-28 تا گونه گیاهی دارویی در استان چهارمحال بختیاری کاملا نادره. برای توسعه این گیاهان چه کار کردید شما؟
خدمتتون عرض، ما اولا که امسال یک کاری که کردیم تقریبا تو این شهرستان‌های دهگانگه هست،
بله،
به صورت پایلوت تقریبا در 5-6 تا از شهرستان‌ها کشت گونه‌های مختلف را شروع کردیم امسال از پاییز و حتی نشاکاری که در همین فروردین ما بود.
درسته؟
کارا گونه‌های مختلفی بود، حالا اونهایی که عنوان کردی، حالا مثل بعضیاش مثل زرنگی‌ها هست که یک گیاه دارویی هست، اینها را داریم به صورت پایلوت انجام بدیم ببینیم که اگر وضعیتشون حالا از نظر تولید عمل کردیم، اینها اگر دیدیم که مطلوب باشه اینها را تو دستور کار قرار بدیم انشاءالله برای سالهای آینده. در کنار اینها خود مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هم همسو و هماهنگی با خود سازمان جهاد کشاورزی هست،
بله،
که اونجا هم یک مزرعه پایلوتی هست که تقریبا خدمتتون عارضم بیش از 20 گونه مختلف یا همون نادر مورد کش واقع شده و نسبت اهلی سازیشون و کشتا که به صورت بتونیم صنعتی انجام بدیم. اونا دارن کارهای تحقیقاتیشون انجام میدن. در کنار اینها هم ما امسال یک کاری که کردیم، تقریبا 42 گونه مختلف گیاه دارویی که در استان قابل کشت است و توسط خود مرکز تحقیقات مورد تایید واقع شده بود، با هماهنگی خود سازمان جهاد کشاورزی، این کتابچه را هم تقریبا تدوین و آماده چاپ شد که در اختیار بهره برداران و کسانی که میخوان تو این عرصه فعالیت بکنن در اختیارشون قرار.
من دقیقاً واسه همین سوال بکنم که مثلا هدایت میکنید باغداران رو به سمت کشت حالا برخی از گیاهان؟ مثلا من همون توی شهر کرد بحث ریواس، بحث کنگر، بحث سیرکوهی، اینا چیزایی بوده که برای میتونه خیلی مفید باشه برای کشاورزان و باغداران.
بله همین کارا داریم انجام میدیم. البته ما تو بحث سایت های الگویی هم که توسط ترویج داره پیگیری میشه، یه قسمتی از اونها هم کشت گیاهان دارویی را تو دستور کار قرار دادیم که تو اون سایت های الگویی هم داره مورد کشت واقع میشه.
درسته. آقای مهندس من یه سوال دیگه بکنم، زیاد وقت شما رو نگیریم. توی برنامه ششم توسعه قرار بود که سطح کشت گیاهان دارویی استان به 500 هکتار برسه. الان چقدر زیر کشت گیاهان دارویی؟
الان ما نزدیک 1700 هکتار سطح زیر کشتمون است. بر اساس برنامه ششم اون تقریبا سالی هلوش 250 هکتار تا 300
هکتار سالانه بعد 500 هکتار میبود. بله
250 تا 300 هکتار سالانه بوده که ما الان بیش از اون برنامه هم جلوتر بودیم و داریم کارش انجام میدیم.
خب خدا را سرزار مطلب شد. توصیه خود شما به کسانی که دوست دارن تو زمینه گیاهان دارویی در استان چهارمحال بختیاری کار بکنن چیه؟ این به حال توصیه شما به عنوان کارشناس حوزه
خدمتتون رو. توصیه ما این است که اولا با توجه به وضعیت بارش ها که پایین شده و تقریبا خیلی از گیاهان پرآب بر قابل کشت نیست، از طرف دیگه گیاهان دارویی با نیاز آبی کم هستن، ورود پیدا بکنم به این سمت. البته در کنار اینها هماهنگ باشم با کارشناسان مرکز خدمات شهرستان‌ها و همچنین کارشناسانی که در استان هستن، ما هماهنگ هستیم برای طرح‌های بزرگتر با محققین بخش تحقیقات که الگو و نوع کشت را براشون تایید میکنیم و تعیین میکنیم. این یک موضوع است. و یک موضوع دیگه هم از همینجا از سرمایه گذارانی که بتونن سرمایه گذاری کنن تو حوزه بسته‌بندی، فراوری و حتی بتونن ارزآوری بیشتری رو حوزه گیاهان دارویی داشته باشن، به استان ما تشریف بیارن، ما در خدمتشون هستیم. تو حوزه مدیریت صنایع تسهیلات ویژه‌ای در اختیارشون قرار میده و میتونیم حالا در کنار حالا تولید این قسمت رو هم هدایت بکنیم که انشالله درآمدزایی و هم بحث ایجاد اشتغال برای این بخش داشته باشیم.
بسیار ممنونم از توصیه هایی که کردید و امیدوارم سرمایه گذاران ورود پیدا بکنن به این حوزه و ما شاهد رشد و توسعه تولید گیاهان دارویی در استان چهارمحال بختیاری باشیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
انشاءالله. خدا نگهدار.
موفق باشید.
خواهش.
امیدوارم گفتگویی که جناب آقای امینی همکار محترممون در برنامه خوشچین داشتن مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. همچنان با ما باشید و از طریق سامانه پنگوتای 30,3637 حرف هاتون رو به دست ما برسونید. بخش پایانی برنامه خوشچین آماده پخش هست و دعوت میکنم که رو همراهی کنید با دانستانی های بخش کشاورزی. در خدمت شما هستیم.
روش‌ها و فناوری‌های جدید در کشاورزی تحول چشمگیری ایجاد کرده است. یکی از این روش‌ها سیستم‌های کشاورزی آیروپونیک است. آیروپونیک عبارت از پرورش گیاهان در محفظه از هوا و محیطی سرشار از غبارات بسیار ریز محلول غذایی است، بدون اینکه از خاک یا مواد غذایی متراکم و یا بستر دانه بندی موسوم به ژئوپونیک بهره گیرند. کشاورزی آیروپونیک با کشاورزی هیدروپونیک مرسوم و همچنین کشاورزی در شرایط کنترل شده و آزمایشگاهی نظیر کشت بافت گیاهان متفاوت است. آیروپونیک برخلاف هیدروپونیک که از آب به عنوان بستر رشد حاوی مواد ضروری معدنی جهت رشد پایدار بهره می‌گیرند، به صورتی طراحی شده است که نیازی به بستر رشد ندارد. ولیکن به دلیل اینکه آب مصرفی در آیروپونیک حاوی عناصر غذایی گیاهان پرورشی است، لذا آیروپونیک را نوعی از کشاورزی هیدروپونیک محسوب می‌دارند. اساس کشاورزی آیروپونیک عبارت از پرورش گیاهان به حالت معلق یا آویزان در محیط‌های نیمه مسدود می‌باشد. ریشه‌های آویزان زیرین گیاهان از طریق پاشش ذرات ریز محلول آب سرشار از عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان تغذیه می‌گردند. گیاهان آیروپونیک سالم‌ترند و سرعت رشد بیشتری نسبت به گیاهانی دارند که بر بسترهای کاش پرورش می‌یابند.
کشاورزان عزیز، باغداران خوب، همراهان همیشه که برنامه خوشچین، ممنونم که در این نوبت از برنامه هم ما رو همراهی کردید. باز هم آرزو میکنم که مزارع و باغهاتون پرثمر باشه. الهی که دلتون همیشه خوش باشه. تا شنیدار دیگر، همه که شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدای رو نگه دارتون.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
خبر.